بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در فراز دیگری از این دعای شریف که دعای بیستم صحیفه سجادیه محسوب میشه، امام سجاد علیه السلام سه عبارت دیگه نزدیک به عبارات قبلی رو بیان می‌فرمایند. اللهم وفر به لطف که نیتی. قبلا از خدا خواسته بودن که خدایا نیت من رو بهترین نیت‌ها قرار بده، و بعد الان می‌فرمایند که نیت من رو همون نیت خوبی که می‌خوای به من بدی، این رو به وفور در وجود من فراوان قرار بده. و صحح به ما عندک یقینی. قبلا خواسته بودن از خداوند متعال افضل یقین رو به من عنایت کن، الان عرضه می دارم خدایا به واسطه آن چیزی که نزد تو است، که حالا دیگه اسمش رو به میان نمی آورن، از لطف و کرم و قدرت و عنایت پروردگار عالم، آنچه که نزد خداست البته بی نهایت و با عظمت هست، با اونها از ناحیه خودت نیت من رو صحیح قرار بده. و بعد بس فصله به قدرت که ما فسد منی. و شاید کلمه به تدریج رو بشه اینجا در معنا گرفت، به تدریج اصلاح کن آنچه از خرابی ها در وجود من هست. در این سه فراز، اون دو فراز اول موضوعش ظاهرا تکراریه، هم درباره نیت هم درباره یقین قبلا صحبت کردیم، ذیل دو فراز دیگری که حضرت درخواست بهترین یقین و درخواست بهترین نیت کرده بودن. اما اینجا مقداری تفاوت وجود داره و نکات تازه، که به اون نکات تازه خیلی خوبه در این مقام توجه کنیم. تفاوتی که وجود داره این است که اگر در جملات قبلی فرموده بودن، یعنی در بارگاه خداوند متعال عرضه داشته بودن و انته به نیتی الى احسن نیات، درخواست کرده بودن بهترین نیت ها رو به من بده، دیگه سخنی از وفور نیت‌های خوب نشده بود. آخه یه وقتی آدم خوبی میخواد، یه وقت زیادی خوبی میخواد، یعنی خیلی خوبی در زندگی من فراوان باشه. این یک نکته. دوم، درباره یقین، بهترین یقین رو خواسته بودن، دیگه سخنی از اصلاح و تصحیح یقین‌هایی که ممکنه احیاناً اشکال داشته باشن صریحا به میان نیامده بود، اینجا به میان میاد. عبارت بعدی هم که کاملا متفاوته، یک درخواست کلی هست که خدایا به قدرت خودت آنچه که نزد من خرابی داره اصلاحش بکن. اما نکاتی که ما میخواییم در موردش بحث بکنیم و شاید نقطه تمرکز این فراز از دعا باشه اینه: وفر به لطف کنیتی، به کمال برسان، به حد نهایت خوبی برسان و فراوانش بکن این نیت رو در وجود من به لطف خودت. آیا ما میدانیم لطف خدا چیست؟ این اون نقطه ایست که ما باید بهش توجه کنیم. اینجا معمولا محل غفلت ماست. یا جمله بعدی که میفرماد به ما عندک، آن چیزی که نزد تو است خدایا، که ذره ای از آن را در عالم قرار داده ای و هنوز توانایی های خودت را به تمامه نشان نداده ای، خدا قدرتش این عالم خلقت نیستا، اینی که شما میبینید این نیستا. خدا خیلی میفهمد ما از هر چیزی نازل کردیم خزائنش نزد خودمونه. لذت‌های دنیا رو اسم ببرید، همونایی که فرمودید. خب این لذت‌ها یه ذره از اون لذتیه که خدا میتواند برای انسان خلق کند. بعد خدا چقدر میتواند لذت برای انسان خلق کند؟ بریم بهش بقیه سخنرانی اونجا انشاءالله. منم دنبال شما بیام. الالعبد، هر روز بهتر از دیروز، عمیق‌تر و با کیفیت‌تر از روز قبل میتواند برای انسان لذت بیافریند. این قدرت خداست. به ما اندکه، با یک حرمتی، با یک ادب نگاه داشتنی، با یک معرفتی مبهم گذاشته، نام نبرده آن چیزی که نزد خداوند متعال است را، اعتقاد خودش رو بیان کرده که من میدونم نزد تو چیه. خداوند متعال در پاداش برخی از بندگان خودش میفرماید که و من یه چیزایی بهشون پاداش میدم که خودم میدونم چیه. دیگه لفظ گیر نمیاد تو دنیا. آقا یه میوهی که لفظش گیر نیاد، حالا میوه مقداری که مقدار لذتی که نشه تشبیهش کرد به چیزی. میفرماید یه موی حورالعین رو بر طاق آسمان آویزان کنن، در روایت میفرماید معصوم علیه السلام، همه اهل عالم از شدت لذت میمیرن. این ظرفیت نیست اینجا که کسی لذت ببره زیاد. لذت زیاد آدم رو میکشه در دنیا، که البته کسی گیرش نمیاد. همچنانی که رنجش زیاد هم انسان رو میکشه، کسی له بشه زیر ماشین دیگه درد نمیکشه، که دیگه یه مقدار به بعد فوت میکنه، مرحوم میشه، روح خدا جدا میکنه که دیگه زیاد درد نکشه. اینجا ما توجه به نیت داشتیم در جملات قبلی، اینجا یه جمله ای رو اضافه میکنن، به لطف کرد نیتی، به ما عندک یقینی، یقین منو به ماسته آنچه که نزد تو است، و بعد وستسلح به قدرت کرد ما فسد منی. توجه به این ستا مفهوم. حالا به ما عندکه رو من یکمی توضیح دادم، بیشتر از اینم نمیتونم توضیح بدم. ما چه میدونیم نزد خدا چیه؟ خدا که محدود نیستش که، دنیا محدوده. من میگم انشالله، اگه مایل بودی شما هم بگو انشالله، بعد از این که جمله رو در جریان قرار گرفتی. انشالله یه روزی بریم بهشت، تو اونجا تازه ببینیم چی رو میکنه خدا. آخه خدا اینا رو به ما چی میفرماید؟ نهری از عسل اینجا هست. ما میگیم عسل، خب عسل رو میشه تو شنا کرد، چجوری را میره این؟ نوچ نشیم میریم کنار این، و خب قلب سنگایی که رو زمینه خب کثیف میشه عسل. ما چه میفهمیم؟ یعنی شما اینو فهمیدی که قلب سنگا کثیف میشه عسل؟ خدا متوجه نشد عسل ریخت رو زمین. خب آقا پس این نمیفهمیم ما. خب نمیفهمیم دیگه چیکار کنیم؟ ولی نگه میگه چرا نگفت؟ بفرماید میگی که من چی نفهمیم. خب چیکارش کنه؟ نهری از شیر هست. شیر، اون گاوستانی که شیرها رو میدوشن اینجوری نهر جاری میشه، اونو شما حسابشو بکن. و اینا چه به عقل ما میرسه؟ بفرماد نهری از آب هست، جناتون تجری من تحت الانهار. میگه خب اینو توی یکی از باغا هم ما میتونیم ببینیم. خب قاطی میکنی با این دنیا، مقایسه میکنی. بفرماد نهری از شیر هست و عسل هست، خاک قاطی میکنی دیگه، چی کارت بکنی؟ چی توضیح بده برات؟ تو چی دیدی تو این دنیا؟ به ما اندکه توضیح نداره. هر کسی بیشتر اعتماد بکنه به خداوند متعال، قشنگتر این حرف رو تحویل میگیره. ما یقین داشته باشیم که یه چیزایی پیش تو هست. آقایون یقین، یقین یه چیزایی پیش خدا هست ما نمیتونیم بفهمیم. یقین آقا، یقین، این اطمینان داشته باش. هیجان انگیز میشه رفتن اون دنیا، به خدا قسم. چقدر جالب ما بریم اون دنیا، چقدر خوب میشه، هیجان انگیز میشه. برگردم به کلمه اول، به ما اندکه رو که امام سجاد الهی فدات بشن، ما که نفهمیدیم چی بود، فقط میدونیم حساب میکنیم میگیم خب علالقاعده باید بیشه خدا خیلی چیزا باشه که ما نتونیم بفهمیم. جالب اینه که چیزایی که بیشه خداست بی نهایته، چون خودش بی نهایته. یه موجودی ساخته به نام انسان که تا بی نهایت سال، ای خدا معنای عدد بی نهایت را به ما بفهمان، عظمت بی نهایت و جاودانگی را به ما بفهمان. چه دعاهایی میکنیم به خدا، قسم ریاضی تر از این دعا کرده بودید. حالا شما وقتی محاسبه بکنیم که بله باید خیلی چیزا پیش خداوند متعال باشه، این تا بنشینه در دل یقین تو یه مقدار طول میکشه، یه مقدار باید وقت بگذاری براش، یه مقدار باید کنارش تفکر بکنی، یه مقدارش باید کلمات خود خداوند متعال رو در قرآن کریم بخونی، این سطح یقینتو میبره بالا. عزیز من، شما چقدر فرق میکنه یه کسی یا یه کسی پیغام به شما بده با از خودش بشنوی. میگی شنیدید اینو توی محاورات ما هست، میگیم آقا ما تا از خودش نشنویم باور نمی کنیم. خب برو قرآن بخون، از خودش بشنو. آدم از خودش بشنوه خب بهتره. خب عزیز من، قرآن هم یه جوری طراحی شده، یه جوری تدوین شده که تو تا ساعتها میتونی بخونی، یک ماه طول میکشه روزی یک جز قرآن بخونی. آروم بخون. میگه آقا کاری نداره، یه جز قرآن من یک ساعته میخونم. هنر کردی، یه جز قرآن تو یه ساعت میخونی، چیکار داری میکنی؟ میگه ورد داری، میگه ورد بی معنا، ورد با معنا خوبه. یه جزء حداقل 10 ساعت طول میکشه. خب آقا اینجوری باشه که ما رمضان نمیتونیم قرآن تموم بکنیم. خب تموم نکن عزیزم، وایسا مزه کن، برو هر چیزو نفهمیدی عبور کن. دیدی ذهنت داره خسته میشه دیگه، داره میدوه بین آیات دیگه، حالا بگو من حالا بعدم میخونم بقیه‌شو، تلفناتو بزن، کاراتو بکن، بذار باورت بیاد، خودش از خودش حرف بزنه بهتره. تو از خودش نشنویم باور نمی کنیم. درسته این کلمه، کلمات قرآن رو بخونیم یقینمون افزایش پیدا کنه. اما اون مفهوم قبلی یعنی لطف، لطف خیلی چیز عجیبیه. باور لطف خدا خودش خیلی انسان رو به دعا کردن و دعا خواندن وادار میکنه. اگر کسی نداند خدا مهربان است، حتی استغفار هم نخواهد کرد، استغفار هم عذرخواهی هم نخواهد کرد، از جهنم هم نخواهد ترسید. میدونید کدوم گناهکارا گریه میکنن قشنگ الهی العفو میگن؟ گناهکارایی که فکر میکنن خدا دوستشون داره. اگه بدونن خدا دوستشون نداره، یا اگه ندونن خدا دوستشون داره، بعد از اینکه گناه میکنن میدونید اخلاقشون بدتر میشه. میگه خدا، میگه خب حالا حرفشو نزن، اصلا کی گفته این خدا هست؟ آقا تو چرا زیراب خدا رو میزنی؟ آخه این چه زیراب اعتقادت به خدا رو میزنی؟ این چه جور برخوردیه؟ گناه کرده، آقا گناه کرده، الان داره در میره، خودش داره در میره، خودش داره خودشو فراری میده. کیا کم استغفار میکنن؟ من حالشون رو بهشون بگم، علم غیب هم نیست. کسانی که کم استغفار میکنن، آنها معتقدن خدا دوستشان ندارد. نه تو فکر کنی کم گناه کرده است که کم استغفار میکند، زیاد اتفاقا گناه کرده است. الان چون فکر میکند، حس میکند خدا دوستش ندارد، دیگر عذرخواهی نمیکند. یک کسی باید به او ثابت کند خدا دوستت دارد. چه کسی میتواند به او ثابت کند؟ گفتم اینو من پارسال بود، کی بود، گفتم یه جلساتی یه عارف بزرگواری رو ما از دور دستمون بهش رسید، گفتیم خب بهشون بگید که اولا حال ما رو بهمون بگن، ثانیا بفرمان ما چی بگیم بالا منبر به مردم. همینه که میگیم خوبه. گفت البته اون شما رو میشناسه، ولی نه راه تلویزیون ها، اون تلویزیون نگاه نمی کنه، حالا یه گوشه یه جایی آدم حسابی صاحب نفسی. گفتم حالا دیگه هر جوری خودت میدونی پیغام بده. رفت و آقا داستان زندگی خود ما رو بهتر از خود ما برداشت، جایش هم ابهام داشت، به اون گفته بود گوش کف دست اون، عجب بابا دیگه. حالا ما زیادم به این سادگی به کسی تواضع نمی کنیم، ممکن یه راهی به یه علومی دسترسی پیدا کرده باشه. ما همجوری یه کسی غیب بگه که ما تسلیمش، وای غیب گفتی پس تو خدای منی، نه. حالا خیلی هم ممکنه از یه طرقی دستشون به یه غیبی برسه، پشت پرده چهار تا چیزو بدونن، بفهمه تو جیبه الان چقدر پول داری، کاری نداره اینا. همچین معنویت بالایی نمیخواد، یه وقت گول این چیزا رو نخوریم. یه کسی گول یه کسی رو خورده بود، بعد بهش گفته بودن آخه تو چجوری گول اینو خوردی؟ گفت آخه این به من نگاه میکرد، یعنی برگشت گفت شما زانوتون درد میکنه؟ گفتم آره. گفت تازه این درد شروع شد؟ گفتم آره چند هفته ایه. بعد گفت خوب شد، بهتر شد الان؟ آره. گفتم آره. بعد جلسه شما دم بیرون خوب شد؟ من بهش معتقد شدم. گفتم خب خیلی بیمزه ای که به این سادگی به یکی معتقد میشی. این یه قدرت انرژی درمانی ممکنه که داشته باشه، خیلی راحت هم اسکن میکنه هم یه اثری میگذاره. بعضی از دردها با اینجور رفتارها خوب میشه. حالا برای این نمیشه که این نائب حضرت باشه و نمیدونم خدای تو باشه و معجزه‌گر اول عالم باشه، از تو بعید بود. حالا ما نه اینکه چهار تا چیز بهمون گفته باشه ما بگیم که آه ایشون، بعضی اسم مادر آدم رو میگیرن و بعد خیلی چیزا رو به آدم میگن. خیلی این چیز عادیه، اینا علم مهارته. بعضی میتونن داشته باشن قدرت های ذهنی، بعضی ها دارن. یه وقت اینا رو فریبشون نخوریم، فریب اینجور مسائل رو نخوریم. ما هم نه به این دلائل، به دلیل معارفی که میدیدیم از اون پیر مرد داره نقل میکنه. آه کسی این چیزها رو بدونه، اینا ساده نیست. بعد کنار هم دیگه میذاشیم، گفتیم خب حالا این، حالا ما به این سادگی کسی رو قبول نمی کنیم، واقعا تو دل ما این آقا نشست. گفتیم خب حالا ایشون یه توصیه بکنن ما چی بگیم به مردم. این آقا برگشت گفتش که اون آقا فرمودن شما اینو به مردم بگو. آقا ما خودمونو آماده کردیم، گفتیم خب بگو که بریم بگیم. فکر میکردیم ما هر چیزی رو میتونیم بگیم. یه جمله ای گفت، بنده شاید مثلا 7 8 سال باشه الان، هر چی فکر میکنم چجوری اینو بگم نمیدونم چجوری بگم. گفته بود برو راست میگی به مردم، جا بندازیم مسئله رو، خصوصا به گناهکارا بهشون ثابت کن، بهش براشون جا بنداز که امام زمان به شما علاقه دارد، شدیدن به شما مهر میبرزن. من چجوری اینو به مردم بگم؟ آقا امام زمان دوست داره، مثل ماست به من نگاه میکنه. این منو چرا؟ ما چجوری جا بندازم اینا؟ همین آدمایی که بهش بگی آقا این همسرت خیلی دوستت داره، بگی راست میگی؟ چشم شارده میشه. منو دوست داره؟ آره. یه جایی نشسته بود میگو من دلم تنگ میشه برای من، همسرم برای من دلش تنگ میشه. خیلی جالبه. همین ما بهش بگو که حالا بگو امام زمان دوستت داره، باور نمی کنه. آقا امام زمان تو به تو علاقمند است، فداتون بشم. اگه شما باور کنی امام زمان به شما علاقمنده، دیگه هیچ وقت تو زندگی کمبود محبت نخواهی داشت. آقا به من علاقمنده، همه عالم علاقه نداشته باشه، نداشته باشه. آقا یه قلم از این که کم بوده محبت نداشته باشی فایدهش چیه؟ نصف عیبهای روحی و عملی و رفتاریت میره کنار دیگه، اصلا عیبی تو آدم باقی نمیمونه. آقا محبت باشه آدم با گرسنگی هم میسازه، محبت باشه آدم با سختی ها هم میسازه. به خدا یه کسی مریض باشه، بیمار باشه، تو سخت در این بیماری ها یقین داشته باشه آقا دوستش داره، میگه آقا بیماری فدای سر آقا از بس باشه، از مهم نیست، آقا دوستم داره. آدم اینو باور کنه. شما مثل این که الان بنا بود در مورد لطف خدا صحبت کنی، رفتی سراغ لطف آقای امام زمان علیه السلام. حالا شما فعلا صبر کن، یکی یکی شما محبت آقا امام زمان علیه السلام به خودتو باور کن، بعد بریم سراغ خدای امام زمان. قوره نشده مویز میشی دفعی. آقا امام زمان علیه السلام به شما لطف دارن، میفرماید من اگر شما رو دعا نکنم شما نابود میشید. مگه من میشه شما رو فراموش کنم از دعا؟ حالا یه پله از آقا امام زمان علیه السلام بیاییم پایین تر. یکی از نزدیکان یه جوانی بود، کارای آقای بهجت رو انجام میداد. یه جوانی بود، چند وقت پیش قصهشو، چند روز پیش قصهشو گفتم. یه جوان دیگری بهش ایشون میگفتش که آقای بهجت یه بار به بنده فرمودن، آخه همه میومدن میگفتن حاج آقا ما رو دعا کنیم، حاج آقا التماس دعا. آقای بهجت فرموده بودن اینها بی خود به من میگن التماس دعا، من خودم همشون رو تک تک دعا میکنم، نیازی نیست بگم. ما هم آقا میگفتش که من تازه فهمیدم که آقای بهجت برمیگشتن همه رو یه نگاه میکردن و سرشون میرفتن پایین میرفتن، با کسی حرف نمیزدن. بابا چی میخوای بگی؟ چی میخوای بگی؟ میخوای بگی آقا دعا کن؟ اون خودش انقدر قلب رعوف و مهربانی داره، او الان رفت برای دعا کنه. دوباره بریم بالا. اومد گفت امام رضا لا تنسنی من الدعا، منو فراموش نکن از دعا. لا اله الا الله. ای خدا یه کاری کن توی ماه رمضونی ما باور کنیم لطف تو رو، مهربانی تو رو باور کنیم. به لطف کرد الهی، به لطف خودت. واه خدا نگاه میکنه میگه تو قبول داری من لطیفم، من لطف دارم به تو، قبول داری؟ آقا امام رضا لا تنسنی من الدعا، منو فراموش نکن از دعا. آقا فرمود تو از کجا میدونی من فراموشت میکنم از دعا که حالا داری سفارش میکنی؟ یکمی فکر گوه آقا ببخشی. آقا فرمود چرا گفتی ببخشی؟ گوه شما فراموش نمیکنی دیگه، من حرف بی خود زدم. آقا فرمود چجوری فکر میکنی من فراموشت نکنم؟ توضیح بده. گفت خب آقا شما دوستانتون و شیعانتون رو دعا میکنید، من هم جزو دوستان و شیعان شما، پس من هم دعا میکنید. فهمید نه اینجوری نه، هنوز متوجه نشدید. گفت خب آقا چجوری من رو فراموش نمیکنید؟ فرموده باشن وقتی که تو دلت احساس میکنی کاش امام رضا الان برای من دعا کنه، همون موقع من دستم رو بردم در خونه خدا بالا، با اسم برای تو خصوصی دارم دعا میکنم. شما محبت ائمه معصومین رو به خودتون باور کنید. آیه قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیامبری به سوی شما فرستاده ام، مردم حریص شماست، حریص شماست. یه سوال از شما بکنم، چرا پیامبر گرامی اسلام هر روز پرونده اعمال ما رو بازبینی میکنن؟ چون اوقات فراغتشون زیاده؟ آره. چون دوست دارن سرگرم بشن ببینن حالا این چیکار میکنن اینا، اینجوریه؟ نعوذ بالله زبانم را. چون یه دستور اداری از جانب خدا شما باید بشینی این پرونده ها رو مرور کنی؟ دیگه تعابیر ناخوب به کار نبرم، چرا هر روز باید پرونده ما رو ببینم؟ ما رو دوست دارم، نگران ما. هر مادری نسبت به بچهش اینجوریه، تازه این 1 میلیارد برابر شدتش بیشتره. من زیاد فشار روحی روانی برای دوستان خودم نیارم، بذارید تسلیم بشین. آب پاکی رو دستون، دستاتون رو آماده بکنیم. ما چند بار این کارا کردیم تو جلسه‌مون، دستو آماده کنیم، آب بریزیم، آب پاکی رو دستمون بشوریم، خیالمون راحت بشه از خود. اساسا خداوند متعال محبت رو 100 قسمت کرده، 99 تاشو پیش خودش نگه داشته، یه قسمتشو فرستاده برای خلق عالم. اون یه قسمت رو هم 100 قسمت کرد، 99 تاشو داده به 14 معصوم، یه قسمتشو داده به بقیه اهل عالم. ببین ایمان به درد دین میخوره یعنی چی؟ میگه تو ایمان داشته باش، تو که نمیفهمی این حرفا رو، بگو قبولت دارم. قبول آقا، ندید قبول. ایمان برای این به درد دین و ایمان میخوره. چرا اینقدر ایمان میخواد خدا از ما؟ آخ خدا چقدر این دین ایمان میبره از آدم. فلان ماشین چقدر سوختش بالاست، چقدر سوخت بنزینش بالاست، دینداری چقدر ایمانش بالاست، مصرف ایمان تو دین بالاست. دقیقه یه دفعه باید ایمان داشته باشی، خیلی باید ایمان داشته باشی. با بال علم نمیشه یه کتی رفت، یه باله نمیشه پرواز کرد، هی باید ایمان داشته باشی. علم بهت میدن ایمانت بره بالا، تو که نمیفهمی این حرفا رو عزیز من. آخه اصلا ما آخر محبت رو بفهمیم، محبت اهل بیت 99 برابر جنسش عیارش بالاتر از محبت ماست. ما چه میفهمیم این محبت کامل یعنی چی؟ ما محبت های انسانی که 1% اون محبت اعلاست میفهمیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن خطبه میخوندن تو نماز جمعه، یعنی کسی داره به خودش میپیچه. آقا فرمود بعد از اینکه نمازشون تموم شد، فرمودن فلانی بیا اینجا ببینم. چته؟ ناراحتی؟ گفت آقا مریضم، حالم خوش نیست، سرما، مثلا به تعبیر ما سرما خوردگی داشت. میگفت تب دارم. گفتم بیام به عشق شما نماز جمعه شما رو ببینم. یه قصلی کردم اومدم نشستم، کسالت دارم. لا اله الا الله. آقا فرمودن که میدونید احساس ما نسبت به شیعانمون چیه؟ گفت آقا نمیدونم. فرمود میدونید شما وقتی خوشحال میشید ما خوشحال میشیم، وقتی غمگین میشید ما غمگین میشیم به خاطر شما. و بعد فرمودن میدونید شما وقتی مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما. گفت آقا همه شیعیانتون یا مایی که دوره براتون هستیم دارید میفرمایید؟ فرمود همه اونایی که الان نیستن. ما اهل بیت اینجوریم. بعد میدونید امیرالمومنین چه جمله‌ای فرمودن؟ معمولا هرگاه ائمه هدا از محبت خودشون حرفی زدن آخرش این جمله رو فرمودن، فرمودن و خدا بیشتر از ما شما را دوست دارد. بریم بمیریم، خواهش میکنم بریم بمیریم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود و خدا بیشتر از ما اهل بیت شما را دوست دارد. اصلا چیز دیگه نمیخواد، تو فقط همینو باور کن آقا دوستت داره، بروش زندگی کن. اون روزهایی که خداوند متعال با موسی بن عمران سخن میگفت، موسی بن عمران نه غذا خورد، نه آب خورد، نه خوابید، هیچ، اصلا نفهمید این چند روز چجوری گذشت. اینا رو رسول گرامی اسلام در مورد حضرت موسی بن عمران توضیح میدن. چرا؟ آقا عشق تأمین میکنه، جای همه رو پر میکنه، چیزی نمیخواد. اصلا ما میدونیم چرا غذا میخوریم؟ تو باور کن چقدر دوست داره، جای اینا رو پر میکنه. باور نکن دوست دارن، حتما برو گناه انجام بده، نیاز به توصیه بنده نداره، قطعا انجام میدی. آدم چجوری راضی کنه خودشو، چجوری آرام بگیره؟ باید بدبختی سر خودش بیاره دیگه. آدمو به چه کفر گفتنهایی واردار میکنند رو خدا. آیه قرآن درباره محبت پیامبر اکرم است، نه درباره ائمه هدا علیهم السلام. درباره محبت امام عصر علیه السلام شما چگونه میگویید او به ما محبت دارد؟ امام صادق علیه السلام میفرماید خدا هر صفتی، هر فضیلتی به پیامبر اکرم داده است، غیر از مسئله نبوت به امامان جانشین او هم داده است. امام زمان هم برابر فرموده امام صادق حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتون. آقا ما آدم های همچین درست حسابی نیستیم، آقا بازم ما رو دوست دارن. بالمؤمنین رؤوف رحیم. اگه آدم حسابی بودی که مضاعف دوست داشت، حالا همینجوری هستی عاشقته. آیون من یه چیز، من سطحم خیلی پایین تر از شماست، یه فکرهایی بعضی افراد میزنه تو ذهنم، میخوام با شما در میون بگذارم، شما نظر بدید. شما قبول دارید ما خیلی باید دعا کنیم که خدا ما رو معتقدمون کنه به این که اهل بیت به ما علاقه دارن؟ قبول دارید باید دعا کنیم؟ قبول دارید سخت آدم این حرفا رو باور کنه؟ بله؟ ما قیاس به نفس میکنیم. آقا شما خود چند نفر دوست داری؟ ما خب تو چجوری میخوایی بفهمی که امام زمان همه رو دوست داره؟ خب عزیز من، آقا باید یه ذره بوی حضرت رو داشته باشی، طعم حضرت رو چشیده باشی، خودت هم دلدار باش، خودت هم صاحب دل باش تا بفهمی دل آقا چه خبره. یه معلم مدرسه بچه های کلاسش رو همه رو دوست داره، بعد از یه سال به اونها عشق می‌ورزه، اگه در اوج صفا و مهربانی باشه که انشالله هست و هستن، بعد به او بگو که امام زمان همه شاگرداش رو دوست داره. ها بله، ها بله، ها یه چیزایی دارم میفهمم. ها یه پدر بچه های خودش رو دوست داره، بهش بگو امام زمان، امام رضا فرمود که امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. این مادره نه اینجوریه، من آره میفهمم. و مادر نسبت به طفل شیرخوار چجوریه؟ طفل شیرخوار جاشو کثیف میکنه، مادر تمیزش میکنه و میگه آی قربون بچم برم، یه بارم نمیزنم تو گوش بچهش بگه که تو چند قرق لباس خودتو کثیف میکنی. آقایان باور کنیم، به خدا اگه کسی این حرفا رو باور نکنه آدم بدی بشه بره جهنم حقشه. تو باور نکردی دوستت دارن، آه این چیز سختی بود، این که به نفعت بود، که این که میتونستی عشق و حال کنی باش، که داستان ستون حنانه رو دوستان شنیدن؟ بله؟ بگم یعنی؟ مگه مدینه نرفتید مسجد النبی؟ ستون حنانه رو توضیح دادم براتون. چند نفر اینجا مدینه نرفتن؟ ماه رمضون مدینه تحویل میدن. ای خدا نگاه کن اینا رو، نگاه کن. خدایا به حق این رمضان عزیز، در همین رمضان عزیز برای ما سفر زیارتی و حج و عمره برای زیارت مدینه منوره و مکه مکرمه مقدر بگردان. یکی از جوایز ماه رمضان خوب زیارت مدینه و مکه عزیزه. این چه دعایی میشه، خیلی خوبه، جلسه خوبی، این دعای خوبی به میان میاد. اونجا یه ستونی هست براتون توضیح میدن به نام ستون حنانه. پیامبر گرامی اسلام به این ستون تکیه میدادن، از چوب بود این ستون، از نخل خرما، مثلا سقف بنا براش بوده و نمیدونم هر چی، سقف که نبوده، این اون حسیری که مینداختن یا به چه دلیل اون ستون اونجا بوده، رسول خدا بعد از نماز تکیه میدادن برای مردم صحبت میکردن. اصحاب گفتن یا رسول الله ما یه منبری درست کردیم، اینا این منبر، از اونجا کلمه منبر درست شد، برای منبر بنشینید تکیه میدید میستید خسته میشید. حضرت فرمودن باشه، نمازشون رو خوندن، بعدش به جای اینکه برن سمت ستون رفتن از کنار ستون رد شدن، رفتن رو منبر نشستن. همچی که رو منبر نشستن دیگه اونجا کشف و شهود نمیخواست، همه صدای گریه ستون رو شنیدن. یعنی ستونی که ناله میزند، حنانه، همه شنیدن یا رسول الله
ایشون
گریه کرد. این ستون صدا از این ستونه بود، همه فهمیدن. حالا نمیخواست همچین مقامات معنوی داشته باشن. ببین چه ناله‌ای زده، صداش رو به گوش همه رسونده. رسول خدا فرمودن بله. این ناراحت شد، گفت دیگه از امروز پیغمبر به من تکیه نمیده. گریهش گرفت، ناله زد. تا اینجاش ارتباطش با بحث ما زیاد معلوم نیست، درسته؟ شما قلب مقدس پیغمبر اکرم رو ببینید. خواهش میکنم ببین چه لطافتی پشت سینه این مرد نهفته است که اینجوری حرف میزنه با اصحابش. ادامه بدم کلام رو، دوباره از اول شروع کنم. فرمودن این ستون گریه کرد، چون دلش برای من تنگ میشه، من پیشش نیستم دیگه، بهش تکیه نمیخوام بدم، گریه کرد. بعد بلافاصله فرمود مؤمنین شما تو بهشت خانه هایی دارید که دارن براتون میسازن، در و دیوار آن خانه ها و فرشته هایی که دارن خانه های شما رو میسازن شدیدتر از این ستون که برای من گریه کرد برای شما داره گریه میکنه در فراغ شما تا شما رو ببینن. یا رسول الله دلت نیومد از محبت ستون به خودت بگی، از کسی که به ما علاقه داره ستونهای در و دیوار خونمون تو بهش حرف نزنی؟ دلت نیومد چی نگی؟ الهی فدات بشیم، الهی عالم به قربان تو بشن. چه خبره اونجا؟ چه خبره؟ چقدر ما رو دوست دارن؟ بعد تازه می فرماید خدا بیشتر از ما شما رو دوست داره. ما دیگه اصلا باید مرحوم بشیم دیگه، اصلا کاری نداریم اینجا دیگه، ما از خجالت دیگه باید دق کنیم دیگه. خواهیم بهتر که نمی فهمیم این چیزها رو، بفهمیم اصلا آب و کباب میشیم این چیزها رو بفهمیم. میدونید چیز دیگه نمیتونیم بکنیم؟ حالا اجازه بدید یه بار دیگه اینو بخونم، این جمله رو. اللهم وفر به لطف کنیتی، به لطف ای امام سجاد فدات بشم که میفهمی لطف خدا یعنی چی. خوش به حالت، به لطف خودت. هر کی بفهمه لطف خدا رو، خدا رو به لطفش قسم بده خدایا به لطفت، به واسطه یه لطفت، یا قسم بده به لطفت، به لطفت قسم نیات منو اصلاح کن، خدا معلومه که جوابشو میده. ولی من اگه دعا کنم بگم خدایا به لطفت، خدا میفهمه تو میفهمی من لطیفم؟ من رو شنیدم، تو میدونی من به تو چقدر لطف دارم؟ والا اینجور میگن، من والا چرس کنم خدا من جسارت نباشه من نمیفهمم. و من کدوم دعای تو رو مستجب؟ تو لطف من نمیفهمی. به لطف کرد. یه قاعده ای هست تو اصول عقاید ما به نام قاعده لطف، قاعده عجیبیه، پایه تمام اعتقادات ماست. آقا چرا باید خدا پیغمبر بفرسته؟ چون خلاف لطفه. ما رو تو این دنیا قرار داده برای کمالیابی لطف خدا اقتضا میکنه یه راهنما بفرسته، میشه نفرسته؟ یا پایه اثبات وحی و نبوت لطف خداست، پایه اثبات بسیاری از امور مثل معاد لطف خداست. ما اینجا اعمالی انجام میدیم، ما اینجا همدیگر زجر میدیم، ما اینجا به هم خدمت میکنیم، خلاف لطف خداست اینا رو بدون پاداش و بدون نتیجه بجده؟ من میشه؟ لطف خداست، لطف مبنای اعتقادات ماست. اگر ما خدا رو لطیف ندونیم به چی میتونیم معتقد باشیم؟ لطف مبنای علاقه ماست به خدا، مبنای میتونه باشه برای انگیزه پیدا کردن ما. خدا ما لطف داره و فداتون بشن. لحظه لحظه عمرتون اگر به لطف خدا نگاه نکنید تلخ زندگی و بندگی خواهید کرد. اگر ندانی خدا لطفش به شما اقتضا کرده است که بر شما نماز را واجب بکند، تلخ نماز خواهی خواند. مثل این بیمزه‌ای که سوال میکنن مگه خدا به نماز ما احتیاج داره که به ما واجب کرده؟ همه رو از باب نیاز میبینه، نه خیلی به تو لطف داشته. خدا چه لطفی الان برای من توضیح بدید شما، خدا چه لطفی به ما داشته که نماز رو به ما واجب کرده؟ پایین این تحلیل نتونی بکنی نماز تلخ میشه عزیز من. چه لطفی داشته خدا؟ هم واجب کرده مبادا ما نماز نخونیم، این مرحله اول لطفشه. مبادا ما نماز نخونیم اخلاقمون بد بشه، چون میدونست با نماز تربیت میشیم نماز رو بر ما واجب کرد که ما حتما بخونیم تا تربیت بشیم. این لطف خداست، این مرحله اول. برو بالاتر. شما اگر استدلالت برای وجوب نماز این باشه که خدا نماز رو واجب کرده برای اینکه مبادا نخونیم، و من از شما سوال میکنم آیا احتمال داشت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نماز مستحب باشه نماز نخونه؟ احتمال داشت؟ نه، پاسخ بده. سوالم معلومه چیه؟ ببینید، شما میگید که نماز رو خدا واجب کرده تا حتما بخونیم، چون ما نماز خوندن آدم میشدیم، رشد میکردیم، واجب کرده که حتما بخونیم. خب اگر واجب نمیکرد ما نمیخوندیم دیگه، قبوله؟ اگه واجب نمیکرد امیرالمومنین هم نمیخوند؟ میخوند قطعا. پس چرا به امیرالمومنین هم واجب نماز؟ ببرم جلوتر بحثو. نماز شب بگه مستحب نیست، خیلی از خوبا نماز شبشون ترک نمیشه، قبوله؟ پس چرا خدا نماز شب به پیامبر اکرم واجب کرده؟ میترسید پیغمبر اکرم وقت نماز نخونه نماز شب نخونه؟ جوجه های تربیت شده مکتب پیغمبر اکرم هیچ وقت نماز شبشون ترک نمیشه، وقت رسول خدا نمازش ترک بشه معلومه ترک نمیشه، پس چرا واجب کرد؟ بفرمایید دیگه، چرا واجب کرد؟ برای این. ببین لطف خدا رو چقدر میتونیم درک کنیم. ای خدا دعا کردیم دیگه، دعا نکنم صحبت رو تمام کنم. وقتی که خدا واجب کنه نماز رو، تو دیگه موقع نماز خوندن منم نمیزنی، میگی مثلا مستحب باشه میگی خدایا اومدیم نماز خوندیم ما. این انگشت اشاره هم خیلی معنای جدی داره تو این بحث، یعنی داشته باش، یعنی دو قرط و نیممونم با ترازو بکشی دو قرط و نیم میشه، دو قرط و نیممونم باقیه. ولی حالا واجب کرده، تو پیش خودت برمیگرده چی؟ غلط میکردم نخونم، واجبه. واجب که شد تو بیمنتر نماز میخوانی، انانیت نداری. بعضی دقیقا دیدید برعکسشو میگن، میگه نه واجب نکن بذار خودم بخونم. او روش نمی کنی، منم داری اون وقت روش، منت هست، برای اینکه منت بمیره واجب کرده، بی من شو، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. عبادت بی من زیباتره یا عبادت با منیت و انانیت؟ بی من که بشی زیباتره، لذا خدا هر کی بهتر باشه امر واجب بیشتر بهش خواهد داد، بیمنتر میشه. خدا لطف بشه که امر واجب میکنه، امر میکنه، میخواد لطف کنه به بندش که امر میکنه، امر نکنه عبد دق میکنه. این لطف خداست که روزه رمضان رو واجب کرده. تو میگی روزه نگیرم؟ بابا نمیشه، میدونی چقدر مجازات داره، حتما باید بگیرم. ول کن، وقت روزه میگیری دیگه مغرور نمیشی. حالا ماه شعبان روزه بگیری، اگه تونستی جلو مغرور خودت رو بگیری، میگه امروز روزه بودیم. ولی تو ماه رمضان نه دیگه روزه ایم دیگه. آخه چقدر بهتر میگی، بگو یه بار دیگه. نه روزه ایم، یعنی کار واجبه. این روز نگیره باید شلاق هم میخوردیم در بعضی از شرایط. لطف خداست که امر کرده، میخوام از انانیت راحتت کنم. آقا در هر لحظه ای در ارتباط با پروردگار عالم باید لطف خدا رو دید. موافقید یه روز دیگه در مورد لطف خدا با هم صحبت کنیم؟ من الان صحبتم رو تموم کنم، یه روز دیگه صحبت بکنیم. خب اگر بری خیمه آقا و مولای خودت، مولای تو به تو امر نکنه، هی به دوستانش امر و نهی بکنه، هی به شما بفرمایید نه شما بفرمایید راحت باشید، شما فلانی فلان کارو انجام بده، فلانی فلان کارو انجام بده، یا آقا تو رو خدا یه دستورم بدید من انجام بده، آقا فرمایید نه شما بفرمایید، کم کم دق میکنی، میگی آقا به من هیچ دستوری نداد. خیلی خوبه مولا به عبد دستور بده، خیلی خوبه، این لطف مولاست. اگه مولا به عبدی بگه چی؟ بگه کاریت ندارم برو راحت باش، عبد دق میکنه. یه غلام سیاه داره امام حسین تو کربلا به نام جون، قبلا تربیت شده تو خانه ابوذر بوده، دوره آموزشی تو خانه ابوذر دیده، اومده تو خانه اهل بیت اسلام و طهارت، غلام امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، الان غلام امام حسین پیرمردی شده. روز عاشورا گفت آقا میخوام برم برات بمیرم. آقا فرمود نه عزیزم، تو خسته ای، پیری، رنجوری، من که نمیخوام تو بیای برای من کشته بشی، من ازت راضیم، تو برو به زندگیت بپرداز، کسی هم با تو کاری نداره. آقا این دلش گرفت، برگشت گفت آقا من چون غلام سیاه هم برم آره ارزش نداره. میدونست چی باید بگه. من که خیلی گله من شدم از جون. جون مگه نمیدونی حسین امروز دلش خیلی نازکتر از همیشه است؟ چه درس حرف زدن با آقاست. گفت من غلامم، بوی بد میدم برم آره، شهدای پای رکاب تو باید خوش بر رو باشه. جون این چه طرز حرف زدن با حسینه؟ تو وقت عادی نمیشه با حسین اینجوری حرف زد، تو که میدونی حسین دل نازک عالمه. بعد گفت آقا هر کسی میره میدون میگه من فرزند کی هستم، من فرزند کی هستم، به صفتها و سمتهای مختلف خودش رو تزئین میکنه، این مایه افتخار توه، من مایه افتخار نیستم برات آقا، اربا برم آره اینجوریه. تا اینجوری دل شکستگی خودش رو نشون داد، میدونست جون میفهمه امام حسین دوستش داره، گفت دیگه یه چیزی بگم که دیگه ردخور نداشته باشه. آقا فرمود نه عزیزم بیا برو، من برای این نگفتم، به خاطر خودت گفتم. گفت آقا من میخوام جانم و فدای تو بکنم، شما نمیخوای بپذیر. گفت فرمود عزیزم بیا برو، برو فداتشم، برو. رفت جنگ نمایانی کرد، رو زمین افتاد، مثل بقیه صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. موقع خداحافظی سلام میدادن، شاید فکر نمی کرد حسین فاطمه اومد سرش رو به بالین گرفت، جنگ نمایانی کرد، دیگران رو تاروند و کنار زد، آرام غلامش جان بده. بعد شروع کرد تلافی کردن، صدا زد خدایا اللهم بیز وجهه، خدایا روی غلام منو سفید قرار بده، به خاطر روی سیاهت از من خجالت میکشه. وفایی بریحه، خدایا غلام منو خوشبو قرار بده. میگن وقتی اومدن بنی اسد بین کشته ها، از یه غلام خیلی خوش عطری بوی خوبی میومد، خیلی خوش عطری دیدن، گفتن این کیه؟ امام سجاد توضیح میداد. بعد این غلام یه چیز دیگه هم گفته بود، گفت من بی کس و کارم، مثلا نمیتونم میگم من فرزند کی هستم و افتخارات اینجوری ندارم برم. میدونی امام حسین چی کار کرد؟ عرض داشت خدایا این غلام رو ببر از طرف من به مادرم فاطمه معرفی کن. کس و کارش خودم، از طرف من ببر به باباش علی معرفی کن، از طرف من به پیغمبر اکرم معرفی کن. در اوج افتخار جان داد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. حالا میخوام روزه بخونم، دوستان گریه میکنن همراه روزه من یا نه، ناله میزنن یا نه. حسین هر شهیدی رو زمین می افتاد تو سرش رو به بالین می گرفتی. حسین وقتی تو روز زمین افتادی آیا کسی بود سر تو رو به زانو قرار بده یا نه؟ آیا کسی بود بالین تو دعا بخواند یا نه؟ حسین تنهایی تو رو چه کسی می توانست تحمل کند؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.